بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب نهایت الحکمه علامه طباطبایی را رسیدیم به مرحله هفتم، واحد و کثیر، الفصل الثامن فی تقابل التزایف. در فصل هشتم از مرحله هفتم، علامه طباطبایی وارد تبیین و توضیح در باره قسم سوم از اقسام چهارگانه تقابل میشن. پیش از این دو قسم تقابل سلب و ایجاب و تقابل عدم و ملکه را خدمت شما عرض کردیم. در این دو تقابل یک طرف متقابلان امر وجودی بود و طرف دیگر امر عدمی، با این تفاوت که در تقابل ملکه و عدم ملکه شأنیت و صلاحیت اتصاف موضوع به ملکه یا عدم ملکه نیز مطرح می شد، ولیکن در تقابل سلب و ایجاب شأنیت و صلاحیت موضوع رو مطرح نمی کنند. در فصل هشتم و فصل نهم دو قسم دیگر از اقسام چهارگانه تقابل را که هر دو طرفش امر وجودی است رو علامه طباطبایی توضیح میدن. ابتدا تقابل تزایف رو مطرح میکنن و سپس تقابل تضاد را، و دیگه این مرحله هفتم به پایان میرسه. در تعریف متضایفان گفتن که متضایفان دو امر وجودی هستند که تعقل و تصور هر یک از اون دو بدون تعقل و تصور دیگری ممکن نیست. بله، دو امر متضایف در واقع مبتنی بر یک نسبت متکرره هستند. مثلا شما وقتی پدری و فرزندی رو در نظر میگیرید، نمیشود شما پدری را تعقل بکنید منهای فرزندی، یا فرزندی را تعقل بکنید منهای پدری. یا بفرمایید که در مثال بالایی و پایینی، هر وقت بالایی تعقل میشود باید یک پایینی باشد، و هر وقت پایینی تصور میشود باید یک بالایی باشد، تا شما بتونید این دوتا را تصور و تعقل بکنید. یک بالایی که بدون پایین باشد و پایینی که بدون بالا باشد از نظر عقلی ممکن نیست تصور و تعقل بشود. یا مثلا علت و معلول، وقتی شما علت را تعقل میکنید قطعا یک معلولی را فرض کرده اید که این علت را نسبت بدان معلول علت گفته اید، یا اگر معلولی را فرض میکنید تعقل میکنید قطعا یک علتی را پیش از او فرض کرده اید که اون علت باعث شده است وصف معلول بودن رو مثلا به این شی نسبت بدید، و هاکذا مثال های دیگری که در باب تضاعف گفته شده و شما اینها رو در کتاب های منطق هم خوانده اید. پس یکی از قیود مهم تضاعف این هست که توجه داشته باشید متضاعفان بر یک نسبت متکرره استوار هست. یعنی چی؟ یعنی هم از طرف پدری مثلا نسبتی به فرزندی برقرار هست و هم از طرف فرزندی نسبتی به پدری هست. یعنی یک نسبت دو سویه هست، نسبت یک طرفی یا اضافه یک طرفی نیست. هر دو در واقع نسبت به هم یک حالت نسبی دارند، و لذا گفته میشه متضاعفان مبتنی بر نسبت متکرره هستند، یعنی نسبتی که از هر دو طرف تکرار میشود. برای همین هست که آمدن در احکام تضاعف گفتن که اجتماع دو امر متضایف در یک شی از یک جهت محال هست. چون اگر شما بگید دو امر متضایف در شی واحد از جهت واحد جمع شده، معنیش اینه که بین یک چیز و خودش نسبت برقرار کرده اید، در حالی که بین شی و خودش نسبت معنی ندارد. نسبت یک معنای حرفیه که قائم به دو طرف هست، حداقل باید دو طرف وجود داشته باشد تا نسبت به یکدیگر حالت منصوب و منصوب الیه داشته باشند، یعنی یک نسبتی میانه اون دو برقرار باشد. و اگر شما آمدید گفتید پدری و فرزندی در شیء واحد جمع شده، اونم از جهت واحد، مثلا زید که یک فرد واحد است، از جهت واحد هم پدر باشد هم فرزند باشد، این معنیش اینه که میان زید و خود زید یک نسبت متکرره برقرار شد، در حالی که زید و خودش دو چیز نیستن در واقع خارجی که شما بیایید بین زید و خودش نسبت برقرار بکنید. یعنی سر از تناقض در میارید اگر اینگونه بگید که دو امر متضاعف مثل پدری و فرزندی در شیء واحد مثل زید از جهت واحد جمع شده باشن. لذاست که میگن اینا تنافی ذاتی دارن و متقابلن. خب این تعاریف و اینها رو که علامه طباطبایی مطرح میکنن، بعد در گام دوم یک اشکال معروفی را در باب تضایف ذکر میکنن و پاسخ ملا صدرا را به اون اشکال مطرح میکنن که خود ایشون هم این پاسخ ملا صدرا رو میپذیرن. آمدن این اشکال رو مطرح کردن به تضایف، گفتن که ما وقتی خود تقابل را در نظر میگیریم، تقابلی که مقسم اقسام چهارگانه هست، شما میدانید متقابلان تقسیم میشوند به تقابل سلب و ایجاب، ملک و عدم ملکه، تضایف و تضاد. خب این متقابلان یا تقابل که مقسم در واقع این چهار تا هست و تضایف یکی از اقسام تقابل هست، وقتی اینو در نظر میگیریم میبینیم مطلق تقابل که مقسم هست خودش یکی از اقسام تضایفه. چطور؟ مطلق تقابل یعنی اونی که مقسم هست، تقابل خودش یکی از اقسام تضایفه. چرا؟ چون همیشه شما وقتی مفهوم تقابل رو تو ذهن میاری، در تقابل حداقل دو مفهوم، که اصلا حتی همیشه دو مفهومه، در تقابل ما دو تا مفهوم داریم که این دو مفهوم از جهت واحد در زمان واحد و در محل واحد اجتماع پیدا نمی کنن. مثلا شما وقتی میگید که تقابل تناقض، اینو وقتی به ذهن میاری، خب در تناقض دو طرف ما داریم دیگه، یک طرف امر وجودی است، یک طرف امر عدمی. اگر شما مفهوم تناقض رو تو ذهنتون تصور بکنید، خواهید دید که تناقض وقتی در ذهن تصور می شود که دو طرف با همدیگه به ذهن بیان، یعنی طرفی که امر وجودی هست را با طرفی که امر عدمیه با همدیگه می سنجید و نسبت این دو به یکدیگر رو میگید نسبت تناقض هست. یا در ملک و عدم ملکه، مثلا بینایی و نابینایی نسبت به موضوع خاص، موضوعی که مثلا انسان باشد. و وقتی بینایی رو میگید ملکه، وقتی عنوان ملکه رو به بینایی میدید که در کنارش یک عدم ملکه ای تصور بشه به نام نابینایی مثلا. تقابل تضاعف تضاد همه همینطوری هست. یعنی در تمام اقسام تقابل ما دو طرفی داریم که تصور یکی مستلزم تصور دیگری، یا بفرمایید تعقل یکی مستلزم تعقل دیگری است. لذاست که گفته میشه خود تقابل یکی از اقسام تضایفه، چون تعریف تضایف بر مطلق تقابل صدق میکند. تضایف تعریفش چی بود؟ دو مفهومی که تصور یکی مستلزم تصور دیگری، یا بفرمایید تعقل یکی مستلزم تعقل دیگری باشد. حالا تو هر یک از این اقسام چهارگانه که مثلا ملکه و عدم ملکه و سلب و ایجاب بود، بفرمایید تضاد دو تضاد، همه اینها خودشون چی هستند؟ متضاعفند. یعنی تصور یک طرف مستلزم تصور طرف دیگر است. خب اگر تعریف تضاعف بر مطلق تقابل که مقسم این اقسام چهارگانه است صدق بکند، وقت چه اشکالی پیش میاد؟ وقت این اشکال الله میفرماید لازم میاد که شی را قسیم برای قسم خودش قرار داده باشیم. یعنی چی؟ جعل الشیء قسیما لقسمه. این جعل الشیء قسیما لقسمه بخوایم به زبان ساده ترجمهش بکنیم اینطوری میشه، یعنی مطلق تقابل را که مقسم تضایف است بیاییم قسیم قرار بدیم برای قسم خودش، یعنی همون تضایف. یعنی لازم میآید مطلق تقابل که مقسم تضایف است بشه قسیمی برای تضایف. خود نمیشه که یه چیز هم مقسم باشد هم قسیم باشد. اگر مقسم است یعنی عامه، بله، یعنی زیر مجموعه بر تمام اقسام زیر مجموعه خودش هم میشود. ولی اگر قسیم باشد نمیتونی حملش بکنید، نمیشه که هم قابل حمل باشد هم قابل حمل نباشد. مثلا مثال ساده بزنم، شما میگید کلمه مقسم است، اسم و فعل و حرف اقسام میشن. چون کلمه رو مقسم گرفتید، این کلمه که مقسم است بر تمام اقسام قابل حمله. یعنی شما میتونید بگید اسم کلمه است، فعل کلمه است، حرف کلمه است. حالا اگر همون کلمه رو که مقسم گرفته بودید بیاید چی در نظر بگیرید؟ همون کلمه رو که مقسم در نظر گرفته بودید چی در نظر بگیرید؟ قسیم در نظر بگیرید. مثلا بیاید بگید که فلان چیز تقسیم میشه به اسم، فعل، حرف و کلمه. یعنی کلمه ای که مقسم بود بیاد بشه قسیم اسم فعل و حرف. درسته؟ قطعا خیر. چون زمانی که مقسم قرار میدی کلمه را، لازمش اینه که بتونی اسم و فعل و حرف رو موضوع قرار بدی و کلمه رو بر اینها حمل بکنی. یعنی وقتی کلمه مقسم است، این مقسم کلمه قابل حمل بر اقسام هست. ولیکن وقتی کلمه رو قسیم قرار میدی، چون قسیمان متباینان هستن، قسیم همیشه متباینه، لذا نمیتونی کلمه رو محمول قرار بدی بر قسیم های خودش، چون دو قسیم متباینه. همچنان که نمیشه گفت اسم حرف است، حرف فعل است یا اسم فعل است، نمیتونی بگی اسم کلمه است، باز میشه تناقضگویی. دقت کردین؟ حالا پاسخی که ملا صدرا به این اشکال میدن، این پاسخ خیلی ساده است، برخلاف اشکال که نیاز به تأمل و دقت نظر دارد برای اینکه درست اشکال رو متوجه بشیم. ولیکن پاسخی که داده شده از چیه؟ پاسخ ساده است. اونم این که آقا این که شما گفتید تقابل از مصادیق تزایفه، چون در هر متقابلی، در هر تقابلی ما دو مفهوم داریم که تصور یکی مستلزم تصور دیگری است، این حرف درستیه. ولیکن اون تقابلی که از مصادیق تزایف هست مفهوم تقابله، نه مصداق تقابل. مفهوم تقابل از مصادیق تزایفه، ولی مصداق تزایف از اقسام تقابل هست. دقت کنید، مفهوم تقابل از مصادیق تزایفه، ولی مصداق تزایف از اقسام تقابل هست. دقت کردین؟ پس اون چیزی که از اقسام تزایف هست مفهوم تقابله، و اون چه که قسیم تزایف هست مصداق تقابله. پس شد دو جهت و به دو اعتبار، در واقع تقابل به اعتبار مفهومش از مصادیق تزایفه، ولی همین تقابل در واقع به اعتبار مصداقش قسیم تزایفه، و این هیچ اشکالی ندارد چون به دو اعتبار است، تناقضگویی هم نشد. و ما آقا جای دیگه هم داریم چنین چیزی که مثلا یه مفهوم خودش در واقع مصداق خودش واقع بشه. بله، یه جای دیگه هم داریم. کجا؟ اینا ایشون میفرمایند ما در موارد فراوان داریم که یک مفهوم ذهنی مصداق خودش واقع میشه. مثل چی؟ مثل مفهوم کلی. بله، مفهوم کلی گاهی مصداق مفهوم مقابل خودشه، مثل مفهوم جزئی. مفهوم جزئی بله یکی از مصادیق کلی است. مصداق جزئی، مصادیق جزئی در خارج، مثل مثلا کوه دماوند، مثل کعبه، مثل مثلا زید، این مصادیق جزئی قسیم مصادیق کلی هست. بله، شما نمیتونی بگید زید جزو مصادیق کلی است. نه خیر، زید بر یک فرض ست میکنه، لذا جزو مصادیق مفهوم جزئی است. یعنی مصادیق مفهوم جزئی با کلی تقابل دارن، با هم جمع نمیشن، قسیم همن. ولی مفهوم جزئی که در ذهن وجود ذهنی دارد، خود جزئی که تو ذهن ما تصور میشه، جو از مصادیق کلیه. چرا؟ چون مفهوم جزئی که در ذهن ما هست قابل صدق بر مفاهیم کثیره. مفهوم جزئی که در ذهن ما هست یک مصداق دارد؟ نه خیر، الا ماشاءالله ما مثال و مصداق میتونیم براش بزنیم. مفهوم جزئی فرد و مصداق کلی است، ولی مصادیق جزئی فرد و مصداق کلی نیست. دقت میکنید؟ پس به بیان ساده، مفهوم جزئی که فرد و مصداق کلی است، در این حال مفهوم جزئی در برابر مفهوم کلی و قسیم اونه. اعتبارها مختلفه. اگر مفهوم جزئی را به اعتبار مفهومش در نظر بگیرید، قسیم مفهوم کلیه. لذا میگید مفهوم تقسیم میشه به مفهوم کلی و مفهوم جزئی. خب اینا به هم بر نمیگردن، متباین نسبتشون. ولی اگر آمدید مصداق جزئی در ذهن را، مصداق ذهنی جزئی را در نظر گرفتید، خودش میشه از افراد کلی، چون مفهوم جزئی که در ذهن تحقق پیدا میکنه قابل صدق بر مصادیق و مثالهای زیاد هست، لذا تعریف کلی بر مفهوم ذهنی جزئی صادق است. بله، باز هم به بیان دیگه اینو میگم که دیگه خیلی خوب جا بیفته، خیلی پیچیده نباشد. مفهوم جزئی از اون جهت که یکی از مفاهیم ذهنی است کلیه و مصادیق فراوانی داره. اما مصادیق مفهوم جزئی که همون صورت‌های حسی و خیالی ما رو تشکیل میدن در برابر مفهوم کلی هستن و قسیمشن. پس مفهوم جزئی به یک اعتبار فردی از افراد مفهوم کلی است و به اعتبار دیگر قسیم مفهوم کلی و در برابر مفهوم کلی است. در مورد تقابل و تضاعف هم داستان همینه. مفهوم متقابلان یا مفهوم تقابل از آن جهت که یه مفهوم هست، بله، از اقسام تضایفه. اما مصادیق متقابل یا از مصادیق تقابل که چهارتا هستن، یکیشون میشه متضایفا. از اینطوری بحث چی میشود؟ جمع میشود. در پایان علامه طباطبایی به برخی دیگر از احکام تضایف اشاره میکنن که شما اینها رو در منطق هم خوانده اید. اونم اینه که از جمله احکام تضایف اینه که دو امر متضایف وجودن و عدمن، قوتن و فعلا با هم تکافو دارن، یعنی همتای هم هستن. یعنی مثلا اگر پدری یک طرف تضایف که پدریست موجود بشه، قطعا طرف دیگر هم که فرزندیه موجود خواهد شد و وجود خواهد داشت. اگر بالایی موجود باشد قطعا پایینی موجود میشه. اگر پدری در مورد یک شخصی بالفعل باشد، فرزندی هم بالفعل است برای اون پدر. و اگر پدر بودن برای یک شخصی بالقوه باشه، یعنی هنوز بچه دار مثلا نشده، لذا اون فرزندی هم برایش خواهد بود بالقوه خواهد بود. پس میتونیم در مقام جمع‌بندی بگیم که دو امر متضاعف هم تصوراً مستلزم یکدیگرند، هم تحققاً مستلزم یکدیگرند. تصوراً مستلزم یکدیگرند یعنی چی؟ یعنی در وجود ذهنیشون تصور و تعقل یکی از متضاعفان مستلزم تصور و تعقل متضاعف دیگر هست. تحققاً مستلزم همان، یعنی در وجود خارجیشون. اگر در وجود خارجی پدری وجود خارجی پیدا بکند، اون فرزندی هم وجود خارجی پیدا میکنه. اگر پدری وجود خارجی پیدا نکرده باشه، مثلا بالقوه باشه وجودش، وقت فرزندی هم وجود بالقوه خواهد داشت. پس دو امر متضاعف به تعبیر علامه طباطبایی همیشه همراه هم هستن، چه در ذهن باشن و چه در خارج. یعنی دو امر متضاعف نه در ذهن بر یکدیگر پیشی میگیرند و نه در خارج بر یکدیگر پیشی میگیرند. دقت کردین؟ حالا متن رو نگاه بکنید، بحث رو تمام بکنید. الفصل الثامن فی تقابل التضایف، المتضایفان کما تحصل من التقسیم امران وجودیان لا یعقل احدهما الا مع تعقل الاخر، فهما علی نسبت متکررت لا یعقل احدهما الا مع تعقل الاخر المعقول به، ولذلک یمتنع اجتماعهما فی شیء من جهت واحده لاستحاله دوران النسبت بین الشیء و نفسه. متضاعفان همان گونه که از تقسیم حاصل می شود، تقسیمی که قبلا ذکر کردیم به صورت اجمالی قبل از اینکه علامه وارد تفصیل اقسام چهارگانه تقابل بشن، یک تقسیم به بیان اجمالی داشتن. اینها دو امر وجودی هستند که یکی از آن دو امر وجودی جز با تعقل دیگری تعقل نمی شود. یعنی تعقل یکی و تصور یکی مستلزم تعقل و تصور چیه؟ دیگری هست. فهما، پس دو امر متضایف بر یک نسبت متکرر استوار هستند که یکی از اون دو جز با تعقل دیگری تعقل نمی شود. اون الاخر المعقول به میشه صفت الاخر، اون دیگری که تعقل شده. اون بهی را همچنان که استاد ویازی در تعلیقه عربیشون دارن، بهی رو باید به معنای معهو بگیری. یعنی یکی از این دو تعقل نمی شود جز به همراه تعقل دیگری که المعقول به، یعنی المعقول و معه که همراه اون دیگری تعقل شده. ولذالک یمتنع اجتماعهما فی شیء من جهت واحده استحالت دوران نسبت بین شی و نفسه. و به همین خاطر هست که اجتماع و لذالک یعنی چی؟ یعنی چون هر دو قائم به نسبت متکرره هستند، به خاطر همین هست که اجتماع دو امر متضایف در شیء واحد از جهت واحد ممتنع است. چرا؟ چون اگر اینها در شیء واحد از جهت واحد اجتماع پیدا بکنن، معنیش اینه که نسبت بین شی و خودش دوران داشته باشد، یعنی اون نسبت متکرره بین شی و خودش برقرار بشود، در حالی که شی و خودش دو چیز نیستن که ما بین شی و خودش نسبت برقرار کنیم. نسبت همیشه میان دو چیز واقعی معنا دارد و میان شیء خودش وحدت حاکمه و دوگانگی حاکم نیست تا نسبت متکرره فرض بشود و قد اورد علی کون التزایف احد اقسام التقابل الاربعه و ان مطلق التقابل من اقسام التزایف اذ المتقابلان بما هم متقابلان متزایفان فیکون عد التزایف من اقسام التقابل من قبیل جعل الشیء قسیما لقسمه. و این عبارت همون اشکال معروفی است که علامه مطرح میکنند، ایراد شده است بر اینکه تزایف یکی از اقسام چهارگانه تقابل باشد، یعنی گفتن که تزایف نمیتونه یکی از اقسام چهارگانه تقابل باشد. چرا؟ به ان توضیح اشکاله، به سبب اینکه مطلق تقابل از اقسام تزایف هست، زیرا متقابلان از آن جهت که متقابل هستند متضاعفند، چون تصور یکی مستلزم تصور دیگری است، چه تقابل تناقض باشد، چه تقابل تضاد باشد و چه تقابل ملکه و آدم ملکه باشد. در اینها همیشه ما دو مفهومی داریم که تعقل و تصور یکی مستلزم تعقل و تصور دیگری است. پس میتونیم بگیم مطلق تقابل از اقسام تضاد. مطلق تقابل وقتی میگیم یعنی با همه اقسام چهارگانش. فیکون عد التزایف من اقسام التقابل. پس این که ما تزایف را، این شمردن تزایف از اقسام تقابل، از قبیل اینه که یه چیزی را که همون تقابل باشد قسیم برا قرار بدیم برای قسمش که همون تزایف باشد. به بیان دیگر یک لازمش اینه که تقابل را قسیم برای قسم خودش که همون تزایف است قرار بدیم و این امر محالی. سالا چون توضیح دادم قبلا، دوباره این توضیح رو ذکر نمی کنم که دیگه در واقع زیادت بیان نشود، وقت تلف کردن نشه. و عجیب ان، از این اشکال پاسخ داده شده، و ان مفهوم التقابل من مصادیق التزایف و مصداق التزایف من اقسام التقابل و مصادیقه. پاسخ داده شده که اینجا جهت فرق میکنه، دو جهت و دو اعتبار هست. به اعتبار مفهوم بخوایم بگیم مفهوم تقابل از مصادیق تزایف هست، ولیکن به اعتبار مصداق بخوایم بگیم مصداق تزایف از اقسام تقابل و مصادیق تقابل هست. فالقسم من التزایف هو مفهوم التقابل و القسیم له هو مصداقه. نتیجه این که قسمی از تزایف، اونی که قسمی از تزایف است، یعنی یکی از اقسام تزایفه، اون مفهوم تقابله نه مصداق تقابل، و قسیم برای تزایف همان مصداق تقابل هست. دقت کردیم؟ قسم تزایف مفهوم تقابله، قسیم تزایف مصداق تقابل هست. لذا القسیم له، ضمیر لهو میخوره به تزایف، هو مصداقه، این مصداقه، هوی مصداقه میخوره به تقابل. و کثیرا ما یکون المفهوم الذهنی فردا لمقابلهی که مفهوم الجزئی الذی هو فرد للکلی و مقابل لهو به اعتبارین فلا اشکاله. در موارد بسیار ما شبیه این رو داریم. چی؟ شبیه چی رو؟ شبیه این که مفهوم ذهنی فردی برای مقابل خودش باشد، یعنی برای مقابل مفهوم ذهنی باشد. مثل چی؟ مثل اونجایی که مفهوم جزئی را، که مفهوم جزئی الذی هو فرد للکلی، مفهوم جزئی که فرد برای کلی است و مقابل برای کلی است، به دو اعتبار در نظر بگیریم. بله، یعنی مفهوم جزئی از آن جهت که مفهوم جزئی است و وجود ذهنی دارد، یکی از مصادیق مفهوم کلیه. ولی مصداق جزئی نه، مصداق جزئی از مصادیق کلی نیست. دقت میکنی؟ پس اشکالی نخواهد بود، چون به دو اعتبار تناقض هم مرتفع هست. و من احکام التزایف ان المتزایفین متکافئان وجودا و عدما و قوتا و فعلا. از احکام دیگر تزایف اینه که دو امر متزایف تکافو دارن، یعنی همتای هم هستن، هم رتبه اند. از چه جهت؟ هم رتبه اند در وجود، عدم، قوه و فعل. یعنی اگر یه طرف متزایفان امر وجودی باشه، دیگری هم امر وجودی است. یعنی اگر یه طرف موجود باشد، دیگری هم موجود است. اگر یه طرف معدوم باشد، دیگری هم معدوم. اگر یه طرف بالقوه باشد، دیگری هم بالقوه است. اگر یه طرف بالفعل باشد، دیگری هم بالفعل. فاذا کان احدهما موجودا فالاخر موجود بالضروره. یکی از اون دیگر موجود باشه، ضرورتا طرف دیگر هم موجوده. و اذا کان احدهما معدوما فالاخر معدوم بالضروره. و اذا کان احدهما بالقوه او بالفعل فالاخر كذلك بالضروره. یکی از اون دو بالقوه یا بالفعل باشد، دیگری هم این چنین خواهد بود، یعنی اگه یک طرف بالقوه دیگری بالقوه، اگه یک طرف بالفعل دیگری بالفعل، که مثالش هم گفتم در پدری و فرزندی. و لازم و ذالک انهما معان، لازم این سخن اینه که دو امر متضائف معیت داشته باشن از جهت وجودی، عدمی، قوه‌ای و بالفعلی، یعنی بالقوه بودن و بالفعل بودن. لا یتقدم احدهما علی الاخر لا ذهنا ولا خارجا. وقتی اینا معیت داشته باشن نباید هیچ یک از دو امر متضایف، هیچ یک از دو طرف تضاعف از در وجود ذهنی یا در وجود خارجی مقدم بر دیگری باشد. یعنی این معیت طرفین تضاعف هم در وجود ذهنی است که تصوراً باشد، هم در وجود خارجی است که تحققاً باشد. خب اینم توضیح دادم خدمت شما. الفصل التاسع فی تقابل تضاد بماند برای جلسه بعدی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.